استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حمله مهاجمان تابدندان مسلح بر مراسم یاد بود از 25مین سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری. در مراسم امروز مقامهای ارشد حکومت و چهره های برجسته سیاسی حضور داشتند. زخمی شدن 18 تن تا کنون تایید شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. در مورد دیدار اعضای ارشد دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی برای بحث در مورد دریافت راه حل به جنجال انتخاباتی هم به شما خواهیم گفت. اما پیش از همه ستار فروغ با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده افراد طالبان را جنگجویان خوانده و گفته است رهبر این گروه تندرو در تلاش برای پایان دادن به حملات خشونتبار این افراد وظیفه سخت دارد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته پس از انفاز آتش‌بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. و ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا تمام مکتب‌ها را در این کشور بسته کرده و یک رشته اقدام‌های تازه را روی دست گرفته است. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله مسلحانه به مراسم بزرگداشت از 25مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در غرب کابل، این مراسم به هم خورد و درگیری هنوز ادامه دارد. تا حال زخمی شدن نزدیک 20 تن در این رویداد تایید شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در حساب توییترش نوشته است که حوالی ساعت 11:20 پیش از چاشت امروز تیراندازی از یک ساختمان به این مراسم صورت گرفت. رحیمی گفته که نیروهای پلیس به محل رویداد فرستاده شدند. مسئولیت این تیراندازی را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این رویداد به طالبان ربط ندارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، محمد محقق معاون دوم وی، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و برخی دیگر از چهره های برجسته سیاسی نیز در مراسم یاد بود از کشته شدن 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی، در کابل حضور داشتند، اما به اساس گزارش ها به آنها آسیب نرسیده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افراد طالبان را جنگجویان خوانده و گفته است رهبر این گروه تندرو در تلاش برای پایان دادن به حملات خشونتبار این افراد وظیفه سخت دارد. آقای ترامپ دیروز در جریان برنامه پرسش و پاسخ از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نشر شد گفت آنها، یعنی طالبان، رزمندگان و جنگجویانند و این کار را برای هزاران سال انجام دادند. رئیس جمهور ترامپ ظاهرا اشاره به ملا عبدالغنی در معاون طالبان و مسئول دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر کرد و گفت این ساده ترین مقام رهبری نیست. دونالد ترامپ به روز سه‌شنبه پس از گفتگوی تلفنی با ملا برادر گفت که بحث خوبی داشتند و توافق کردند که خشونت وجود نداشته باشد. در یک خبر دیگر داریم که دیپلمات ها گفتند ایالات متحده بحث ها را با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسوده یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور و طالبان آغاز کرده است. به اساس متن مسوده این قطعنامه که به آن خبرگزاری فرانسه دیروز دست یافت، شورای امنیت سازمان ملل از این موافقتنامه استقبال خواهد کرد و از تمام دولت ها به خصوص دولت های منطقه نیز خواهد خواست که از آن کاملا حمایت کنند. در مسوده قطعنامه از آوردن فشار بر حکومت افغانستان نیز یادآوری شده تا به هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی و همه جانبه در این کشور با طالبان گفتگو کند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آغاز گفتگوی بین‌الافغانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم‌هایی که بر افراد طالبان و این گروه از سال 2011 میلادی به این سو وضع شده است اثر غور خواهد کرد. ایالات متحده و طالبان به روز شنبه این هفته موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. در این موافقتنامه گفته شده که گفتگوی بین الافغانی در دهم ماه مارچ آغاز خواهد شد. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و ایرلند دقایق پیش در هند آغاز شد و حالا کرکت بازان افغان سرگرم بتینگ هستند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی لازم گرفته.
به این مسابقه میرپوشان کشور آمادگی کامل دارد و در این سفر هر دو کشور سه مسابقه بیستاور انجام خواهد داد.
دو بازی بیستاوره دیگر میان تیم‌های کرکت افغانستان و ایرلند به روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید پس از به اجرا در آمدن آتش‌بس در ادلیب وضعیت در ادلیب نسبتاً آرام است. به گفته این سازمان خشونت‌ها تا پیش از آن که آتش‌بس نیمه دیشب نافذ شود ادامه داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو ملاقات کردند و درباره آتش‌بس در ادلیب سوریه به توافق رسیدند. اردوغان در جریان این ملاقات گفت:
بدون تردید ملاقات ما درباره ادلیب از اهمیت زیاد برخوردار است. در حقیقت وضعیت در آن منطقه بسیار وخیم است. می دانیم که جهان به ما چشم دوخته است.
پوتین ابراز امیدواری کرده که توافق تازه زمینه را برای پایان درگیری در ادلیب فراهم کند و رنج مردم سوریه پایان یابد. و ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا تمام مکتب‌ها را در این کشور بسته کرده و یک رشته اقدام‌های تازه را روی دست گرفته است. سعید نمکی وزیر صحت ایران به روز پنجشنبه گفت مکتب‌ها الی پایان سال روان خورشیدی بسته خواهند بود. با گفته او به هدف محدود ساختن سفر بین شهرها از پست‌های تلاشی استفاده خواهد شد. نمکی در نشست خبری گفت که مردم باید در خانه‌هایشان باشند و هشدارها را جدی بگیرند. شمار جانباختگان در نتیجه ویروس کرونا در ایران به 107 تن رسید و بیش از 3500 مورد مثبت این ویروس در آن کشور تایید شده است. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حمله مهاجمان تابدندان مصلی بر مراسم یادبود از سالروز جان باختن عبدالعلی مزاری در کابل، دیدار اعضای ارشد دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی برای بحث در مورد دریافت راه حل به جنجال انتخاباتی، یک پیشنهاد برگزاری دوباره انتخابات است.
نتیجه کاملا واضح است. با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، دیگران انتخابات به دور دوم رفت و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
و بدون بال کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا، شرکت‌های هوایی جهان بیش از 100 میلیارد دلار عواید امسال خود را از دست خواهند داد. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات حمله مهاجمان بر مراسم یادبود از 25مین سالروز جان باختن عبدالعلی مزاری. این مراسم امروز در میان تدابیر شدید امنیتی با اشتراک شماری از مقامات ارشد دولت و چهره‌های برجسته سیاسی در کابل جریان داشت که هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که 18 زخمی توسط ماموران پلیس به شفاخانه ها منتقل شدند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته این گروه در حمله امروز نقش ندارد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. پارسا صاحب سلام، ابتدا در مورد چگونگی این رویداد و اینکه فعلا در محل چی میگذرد به شنونده حالتان بگوین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. حمله ساعت 11:20 دقیقه بعد از اینکه تعداد از سیاسیون به شمول عبدالله عبدالله سخنرانیش تمام شده بود، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در حال سخنرانی بود که صدای شلیک شنیده شد. بعد از او شلیک ها بیشتر شد و کریم خلیلی سخنرانیش را توقف داد و این مراسم برهم خورد و فعلا هم آنچه که شاهدان رویداد در محل هستن میگن که صدای تیراندازی با سلاح‌های سبک و سنگین به گوش میرسه. هنوز هم وضعیت نرمال نشده، در به حالت عادی بر نگشته و وزارت داخله گفته که نیروهای پلیس، نیروهای ویژه به محل رسیدن تا و کوشش میکنن که مهاجمان را که در یک ساختمان در نزدیک محل برگزاری مراسم جا گرفتن اونا را از پا در بیارن و به درگیری و حمله خاتمه بدن. بله
پارسا صاحب، طوری که شما هم گفتین مقام های ارشد دولت از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هم در این مراسم حضور داشتن، اینا چگونه نجات یافتن؟
بله، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، اسدالله سعادتی معاونش، بابر فرهمند معاون اولش در تیم انتخاباتیش، همچنان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، کریم خلیلی، باتور دوستم، صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و ادیب فهیم معاون پیشین امنیت ملی افغانستان و تعداد دیگی از چهره‌های سیاسی به شمول اعضای سی جرگه حضور داشتند که وزارت داخله گفته که تمام اراکین بلند رتبه از صحه مسئول بیرون شدن و عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، محمد محقق هم اطمینان دادن به مردم که اونا از جان سالم بدر بردن و زنده هستند. بله،
طالبا گفتن که در این رویداد دست ندارن، تبصره ها چیست؟ کدام گروه در عقب رویداد امروز بوده میتونه؟
زیب الله مجاهد سخنگوی طالبان در بر رادیو آزادی گفت که در این حمله کار از اونا نیست، ترچند که طالبان رد کردن و نهادهای دولتی افغانستان هم این حمله را تا هنوز به کسی ربط ندادن و با کریم خلیلی که رادیو آزادی مصاحبه داشت و هم گفته که زود است در مورد ای که عاملان این رویداد صحبت بکنه، اما با توجه به پیشینه چنین رویدادها که در گذشته ها و در مراسم مشابه در غرب کابل، مخصوصا در مراسمی که از طرف افغانهای اهل تشیع برگزار می شد، پیش از این رویدادهای مشابه را، تقریبا مشابه را، گروه دولت اسلامی یا داعش بردوش می گرفتن که تا فعلا در مورد رویداد امروزی داعش چیزی نگفته و هیچ گروه مسئولیتش به دوش نگرفته و رئیس جمهور افغانستان همین رویداد را محکوم کرده و با عبدالله عبدالله و کریم خلیلی از طریق تلفن صحبت کرده بعد از این رویداد. بله،
تشکر از شما همکارم نصرت پارسا بود که در مورد حمله مهاجمان تا بدندان مسلح بر مراسم یاد بود از 25مین سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری می گفت. در مراسم امروز مقام های ارشد حکومت و چهره های برجسته سیاسی حضور داشتند. محمد کریم خلیلی یکی از اشتراک کننده های این مراسم به رادیو آزادی چنین گفت:
امروز 25مین سالگرد شهید مزاری بود و جمع شده بودیم، همه همونجا جمعیت کلانی بود و اقتداری هم در حدود نیم ساعت از آغاز مجلس گذشته بود. تازه ما استاد شده بودم، یک سه چهار دقیقه صحبت داشتیم که فایده شروع شد طرف لوش، باز بر هم خورد جلسه و بزرگایی که بودن الحمدلله سالم بیرون شدن و ما هم خودم هم که تقریبا آخرین نفر بودیم سالم بیرون شدیم، ولی نگران مردم هستیم، امیدوار هستیم که مردم هم سالم باشه و تلفات زیاد نداشته باشن. طبعا همچه وقایی تلفات خواهد داشت. دوستان من روان کردم، در منطقه هستن، نمیالی مسئولینی که دوربر ما هستن همونجا هستن، مصروفی اگر خدای نخواست زخمی باشه، شهید باشه، منتقل کنند در کنار مردم، ولی تا هنوز آمار دقیقی به ما ندادند و از دوربر من تا هنوز همچون راپوری به ما نرسیده. ما در این رابطه روی قضیه یا خاصی انگوش نمیگذاریم. تحریک طالبان که اون موضوع خود فورا اعلام کردن، رد کردن، اما این مربوط است به ارگانهای کشفی و عدلی و همچنین تحقیقات بعدی که باید صورت بگیره که کی دست به همچی جنایتی زده.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و یکی از اشتراک کننده های مراسم یاد بود از 25 سال روز جان باختن عبدالعلی مزاری بود که در مورد رویداد امروز می گفت این مراسم از سوی مهاجمان تا بدندان مسلح هدف حمله قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان گفته که تا کنون 18 زخمی از محل رویداد توسط ماموران پلیس به شفاخانه ها منتقل شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از دیدار اعضای ارشد دسته های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله برایتان میگوییم. موضوعات مورد بحث در مذاکرات دیروز نمایندگان دو طرف چی بود؟ تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که ابطال نتیجه اعلان شده انتخابات و برگزاری دور دوم انتخابات خواست اصلی آنها در این مذاکرات بود، اما ریاست جمهوری بدون اینکه از چگونگی این مذاکرات جزئیات دهد میگوید تا 3 روز دیگر مراسم تحلیف محمد اشرف غنی برگزار خواهد شد. از سوی دیگر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید اگر روز دوشنبه هفته آینده مراسم سوگند آقای غنی برگزار شود، عبدالله عبدالله نیز در همین روز به عنوان رئیس جمهور سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که بر اساس اعلان نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات پیروز این روند نیست، شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع از آغاز مذاکرات تیمش با نمایندگان دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی سخن گفت. او جزئیات این مذاکره را همگانی نکرد، اما گفت که دور اول آن برای پایان دادن به جنجال‌های انتخاباتی دیروز پنجشنبه برگزار شد. اما فضل احمد معنوی از اعضای برجسته تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روز جمعه در مصاحبه با رادیو آزادی بخشی از جزئیات مذاکره با تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی را فاش کرد. او گفت در این مذاکره از آدرس محمد اشرف غنی، امرالله صالح، فاضل فضلی و دو تن دیگر به نمایندگی از محمد یوسف غزنفر تن. مذاکره دیروز که در مهمانخانه وزارت خارجه برگزار شده بود، اسدالله سعادتی و عنایت الله بابر فرحمن معاونین عبدالله عبدالله، نوررحمان اخلاقی و غلام فاروق مجروح نمایندگی می کردند. به گفته معنوی خواست اصلی آنها در این مذاکره این بود که نتیجه انتخابات باید باطل شود. معنوی گفت
بعد میتونه دو راه داره، یکی که به تمام شکایاتی که صورت گرفته و به طور دقیق رسیدگی شود، میتونه سری کمیسیون شکایات تحت نظر ناظرین ملی و در صورت امکان ناظرین بین المللی همچنان، و یایی که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، بگذارن انتخابات به دور دوم بره و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا 2 هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
از معنوی پرسیدم که آیا روی ایجاد حکومت مشارکتی مانند حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت بحث شده است یا نه؟ گفت که هنوز روی این موارد گفتگو نشده، اما او تاکید کرد که در صورت رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات دور دوم عبدالله عبدالله برنده است. مذاکره دیروز نتیجه در پی نداشت و به گفته تیم ثبات و همگرایی دور بعدی آن ممکن فردا شنبه برگزار شود. روز گذشته عنایت الله بابر فرحمن معاون اول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود که این مذاکره به درخواست زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برگزار شده است. دست انتخاباتی محمد اشرف غنی و سخنگویان ریاست جمهوری از ارائه جزئیات درباره مذاکرات دیروز خودداری می کنند، اما به گفته یکی از سخنگویان رئیس جمهور مراسم سوگند محمد اشرف غنی تا 3 روز دیگر یعنی روز دوشنبه برگزار خواهد شد. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بارساس رئیس جمهور انشاءالله بجا خواهد آورد.
اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید در صورتی که مذاکرات دو طرف نتیجه ندهد و محمد اشرف غنی روز دوشنبه مراسم تحلیف برگزار کند، آقای عبدالله نیز مراسم مشابه را در همین روز به عنوان رئیس جمهور حکومت همشمول برگزار خواهد کرد. معنوی گفت مراسم تحلیف آقای عبدالله در کاخ سپیدار یعنی دفتر فعلی رئیس اجرایه و یا جای دیگر که گنجایش مهمانان بیشتری را داشته باشد برگزار خواهد شد. به گفته او مهمانان داخلی و خارجی در مراسم سوگند عبدالله دعوت شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا، شرکت‌های هوایی جهان بیش از 100 میلیارد دلار عواید امسال خود را از دست خواهند داد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سید سمی عباس در استودیو است. عباس، خساره اقتصادی ناشی از شیوع ویروس بر شرکت‌های هوایی تا چه حد جدی است؟
با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی، به خاطر شیوع ویروس کرونا تخمین شده که شرکت های هوایی تا بیش از 100 میلیارد دلار ضرر کنند. انجمن بین المللی شرکت های هوایی دیروز پنجشنبه تخمین کرد که به خاطر شیوع ویروس شرکت های هوایی بین 63 تا 113 میلیارد دلار درآمد خود از دست میدن، در حالی که دو هفته قبل گفته شده بود که ضرر شرکت های هوایی از 29 میلیارد دلار کمتر خواهد بود.
بله، کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا سبب شده تا شرکت های هوایی با همچون یک مشکل مواجه شوند. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، وقتی که ویروس کرونا با این سرعت به کشورهای مختلف سرایت کرده، مردم از ترس سفر نمی کنند و همین موضوع سبب شده که پروازها خالی حرکت کنند و یا عموماً لغو شوند. در اول گمان می رفت که ویروس کرونا تنها در چین و یا چند کشور محدود باقی خواهد ماند و به اکثر کشورهای جهان سرایت نخواهد کرد، اما چون این معلوم میشه که این ویروس با سرعت به کشورهای مختلف انتقال کرده و قربانی ها هم داشته است، از این رو سیر و سفر بسیار محدود شده.
در این جای شک نیست که کشورها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر را اتخاذ کردند. میشه برای شنوندای ما در این مورد بیشتر بگوین؟
کشورها در قدم اول به مردم توصیه می کنند که در تجمعات بزرگ اشتراک نکنند. وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته است که در سال جاری در میله نوروز در زیارت های منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه اشتراک نکنند، مخصوصا در مزار شریف که تجمع مردم در این مراسم هر سال به هزاران نفر می رسد. در ایران و تاجیکستان در اکثر مساجد جامع در شهرهای کلان نماز جمعه لغو شده. در افغانستان موضوع نماز جمعه و رفتن به زیارتگاه ها بسیار حساس است، از همین رو شاید تا حال جرأت نکرده باشند که نماز جمعه را در مساجد بزرگ لغو کنند. عربستان سعودی قبلا ویزه عمره را متوقف ساخت و دیروز یک سلسله محدودیت ها بر رفتن به زیارت خانه کعبه جاری نمود. طواف صفا و مروه برای زیارت کنندگان بسته بوده و امروز مسجد حرام کاملا خالی است و میخواهند تمام صحن و بنای مسجد شستشو کنند. اکثر کشورهای دیگر بر سیر و سفر قیودات وضع نمودند. افرادی که به کشورهای مانند چین، ایران، ایتالیا، کره جنوبی و بعضی کشورهای دیگر رفته و برگشت کردند تحت معاینات جدی قرار گرفته و در قرنطینه حبس می‌شوند. در میدان‌های هوایی و پست‌های عبور سرحدی در بسیار کشورها متخصصین طبی معذف شدند.
تشکر از شما سید سمی عباس. گزارش میداد شنیدید که بعد دنبال کاهش چشمگیر مسافرت افراد از ترس ویروس کرونا، شرکت‌های هوایی جهان بیش از 100 میلیارد دلار عواید امسال خود را از دست خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
خانم مخفر سمی، رئیس شبکه نهادهای جامع مدنی و رئیس حقوق بشر ولایت جوزجان صرف الفاریاب. سر ما تقریبا 50 باشنده ولایت جوزجان. صلحی که صلح واقعی باشه و صلحی که احترام به کرامت بشری داشته باشه و صلحی که مخالف خانم ها نباشه، صلحی که مانی تحصیل خانم ها جوانای ما نباشه و صلحی که به خاطر همگی، به خاطر آبروی عزت مردم باشه، ما میتونه که ما را زندگی ما را تغییر بده. ما به خاطر اینکه دیدیم ما طالبایی که آمده بود، ما چی روزها را بالای خانمای ما آورد و چی مشکلات ها را بالای خصوصا زنا، مانی کار زنا شدن و مانی تحصیل دختر خانما شدن و چی بدبختی ها با وجود آورده بود. و در این حالتی که میخواییم که طالبا بیاین، طالبا در ما خواستهای ما را و این دستاوردهای 18 سالی ما را نادیده نگیرن و احترام به کرامت بشری و احترام به انسانیت، احترام به حاکمیت قانون داشته باشه.
ما دیدگاه های زنان در سر تا سر افغانستان را در مورد صلح پرسیده ایم. صدای 101 زن را به زودی در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که با ما هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی. اجازه یافتن سارنبال ارشد محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان به شمول جنایت‌های احتمالی نیروهای آمریکایی توجه نشریه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه نخستین بار است که به سارنبال محکمه صلاحیت داده می شود تا در مورد نیروهای آمریکایی تحقیق کند. محکمه بین المللی جزایی به روز پنجشنبه فیصله کرد که در این مورد تحقیق شده می تواند. فاتو بن سودا، سارنبال این محکمه، در ماه نوامبر سال 2017 خواسته بود که در باره ادعای جرایم طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و اردو استخبارات ایالات متحده پس از ماه می سال 2003 تحقیق کند. اما قاضی های محکمه ابتدایی در ماه اپریل سال 2019 به اتفاق آرا این درخواست او را رد کردند. نیویورک تایمز به نقل از بن سودا نوشته است محکمه معلومات کافی دارد تا ثابت کند که نیروهای آمریکایی اعمال شکنجه، رفتار بی‌رحمانه، تجاوز و خشونت جنسی را در 2003 و 2004 مرتکب شدند. به نوشته روزنامه مقام‌های آمریکایی از دیر زمان تلاش کردند تا بر محکمه بین المللی جزایی فشار وارد کنند تا از تحقیق دست بکشد و استدلالشان این بوده است که این اقدام حاکمیت و منافع امنیت ملی ایالات متحده را تهدید خواهد کرد. روزنامه نوشته است در سال 2018 زمانی که جان بولتن با عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده کار می‌کرد، این محکمه را نامشروع خوانده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز پنجشنبه این اقدام محکمه را بی‌باکانه خواند. روزنامه می‌نویسد پامپیو سال گذشته وعده سپرد ویزه هر کسی را که در تحقیقات علیه شهروندان ایالات متحده دخیل باشد لغو می‌کند. منوشته روزنامه مقام‌های افغان نیز پیش از این از تلاش برای تحقیقات محکمه بین المللی جزایی انتقاد و استدلال کردند که آنها واحد ویژه خود را برای بررسی ادعاها در مورد جرایم جنگی تشکیل دادند. نشریه هل مطلب را در مورد سرنوشت افغان‌های نوشته است که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار می‌کنند. به نوشته نشریه ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار غیر نظامی افغان را در افغانستان استخدام کردند. نشریه نوشته است بسیاری از این افغان ها در بخش های ساختمانی، پخت و پز و صفاکاری کار می کنند. به نوشته هل شماری از افغان ها هم به عنوان ترجمان و مشاور فرهنگی در کنار نیروهای بین المللی به میدان های نبرد می روند. نشریه نوشته است هرچند تعداد از این افغان ها ممکن از نیروهای بین المللی حمایت کنند و از طالبان نفرت داشته باشند، اما هل می نویسد بسیاری از آنها